سلام و صبح بخیر افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات در منطقه 315 شهر کابل با کشته شدن 2 تن و بازداشت 4 تن دیگر پایان یافته. مجاهد در حساب توئیترش نوشته که در این عملیات مقدار زیاد از مهمات و وسایل از بین رفته است. او گفته که این عملیات علیه آنچه او جنایتکاران حرفه‌ای خوانده صورت گرفته، اما معلومات بیشتر در این مورد نداده. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کابل هم از صدای انفجارها و تیراندازی در منطقه 315 این شهر خبر داده و گفتند که این تیراندازی‌ها برای چندین ساعت ادامه یافت. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان 2 تن جان باخته و از سرنوشت 10 تن دیگر خبر نیست. مقام‌های حکومت محلی طالبان در پروان گفتند که پس از چاشت دیروز به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مربوطات دره جنگلک ولسوالی شیخ خلی 2 تن جان باختند. این مقامات گفتند که 10 تن دیگر از باشندگان این محل ناپدیدند. ذبیح‌الله ترابی ولسوال شیخ خلی به رادیو آزادی گفت که در این رویداد افزون بر تلفات انسانی بیشتر از 500 مواشی تلف شده و حدود 100 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بر اساس گزارش‌ها سیلاب‌ها همچنان در کنر و نورستان به باشنده‌های محل آسیب رسانده، اما جزئیات بیشتر تا هنوز در دسترس نیست. حکومت طالبان حمله راکتی از خاک افغانستان بر ازبکستان را تایید کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توئیترش نوشت که پرتاب راکت‌ها از افغانستان بر ازبکستان کار بنوشته و علاقات شریر است که در تلاش ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشورند. آنسو عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توئیترش نوشته که عصر روز سه‌شنبه 8 راکت در نزدیکی مرز افغانستان و ازبکستان شلیک شده که به گفته او تعداد از آن به خاک ازبکستان اصابت کرده. وزارت خارجه ازبکستان هم گفته بود که 5 راکت از خاک افغانستان به شهر ترمز اصابت کرده، اما منفجر نشده و به کسی تلفات نرسانده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این راکت پراگنی ها را نپذیرفته. ازبکستان تعهد کرده است کمکاری در بخش ترانزیت با افغانستان را افزایش می‌دهد و تعرفه گمرکی بر اموال افغانستان را کاهش می‌دهد. این را خبرگزاری دولت زیر اداره حکومت طالبان گزارش دادم. بر اساس گزارش مقامات ازبکستان این تعهد را در جریان ملاقات با هیئت وزارت صنایع و تجارت حکومت طالبان در تاشکند سپردند. دست کم 77 تن به اثر باران‌های شدید در پاکستان جان باختند. شیری رحمان وزیر حفظ محیط زیست پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که ایالت بلوچستان سنه جان باختن بیشترین افراد بوده و گفته او تنها 37 تن در این ایالت جان دادند. و آلینا ریباکینا نخستین بازیکن زن قزاقستان است که توانست در تورنمنت تنیس گراند سلام به مرحله نیمه نهایی را یابد. او دیروز اجالا تامیانوویچ استرالیایی را در رقابت شکست داد. ریباکینا جایگاه 23 را در سطح جهان دارد و با سیمونا هالب از رومانیا برای رایافتن به مرحله نهایی رقابت خواهد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 29. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 31.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته های این مجله خبری: دیدار مارکوس پاتزل، سرپرست و معاون جدید یونما، با مقامات طالبان درباره چالش‌های گوناگون و دشواری‌های مردم. در مورد انتظار مردم از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از یک آگاه امور پرسیده ایم که میگوید
هنوز هم توقع کلی از تمام ساختار یونما و دفتر یونما فکر کنم که چنانچه که بود نیست.
از عکس‌العمل هدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در مورد پیام ایدی رهبر طالبان هم جزئیات خواهیم داد.
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes.
پیام عیدی آقای آخوندزاده در بسیاری موارد تکرار پیامی است که پس از بی‌دهمایی بزرگی که طالبان هفته گذشته برگزار کردند داده شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. همچنان از تصمیم نو پاکستان به شما میگوییم که قرار است به افغانهایی که پاسپورت ندارند اجازه بدهد تا با تذکرهای خود از آن کشور بیرون شوند. پیامهای شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
اینجا همی در حال فرا می رسد که از نگاه اقتصاد مردم بسیار وضعیت خراب دارند.
مردمی که در یک هفته یک افغانی درآمد نداشته باشه چطور نان خوردن پیدا کنه؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاست ما شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه است، 16 سرطان 1401 خورشیدی، 7 جولای 2022 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، مارکوس پاتزل سرپرست و معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با مقامات طالبان درباره چالش های گوناگون و دشواری های مردم صحبت کرده و یونمایی را در یک رشته توییت ها خبر داده. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرستی وزارت از آقای پوتزل خواسته که نقش مثبت را در ایجاد روابط و تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی بازی کنه. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنوید.
یونما در رشته توییت ها از دیدارهای جداگانه مارکوس پوتزل سرپرست و معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماری از مقامات طالبان و نیز عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان خبر داده است. یونما نوشته که آقای پوتزل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روی چالش‌های گوناگون و دشواری‌هایی که به گفته یونما مردم افغانستان روبرو اند بحث کرده. در ادامه آمده که یونما به بازی کردن نقش سازنده ادامه می‌دهد. طالبان گفتند که آقای پوتزل در ملاقاتش گفته که از آغاز مأموریت خود در افغانستان خوشحال است و سازمان ملل متحد از افغانستان حمایت قاطع می‌کند. یونما در توییت دیگر نگاشته که آقای پوتزل در دیدار با عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در باره اهمیت تعامل با جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر برای همه بحث کرده است. در توییت جداگانه نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نوشته که معاون جدید یونما در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی راه‌هایی که یونما می‌تواند دیالوگ برای یک حکومتداری و جامعه فراگیر افغانستان را تسهیل کند بحث کرد. حافظ ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت آقای پوتزل در دیدار با آقای متقی در مورد مأموریت خود معلومات داد و خواهان همکاری و هماهنگی از سوی حکومت طالبان شد.
دیرما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود که امیرخان متقی از آقای پوتزل خواسته است که نقش مثبت را در ایجاد روابط و تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی بازی کند. یونما در ادامه توییت‌هایش نوشته است که آقای پوتزل در دیدار با عبدالله عبدالله بر روز چهارشنبه روی نیاز شامل کردن تمامی گروه‌های جامعه در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بحث کرده و برای کسب اطمینان در مورد آینده بهتر بر اهمیت آموزش برای همه تاکید کرده است. آقای پوتزل هم در توییترش نگاشته که متعهد به کار با مردم افغانستان است. با گفته او این کشور در یک برهه حساس در تاریخ معاصرش قرار دارد. در ماه آینده میلادی یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خواهد گذشت. هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. هرچند حکومت طالبان ادعای نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران را رد می کند، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر و تازگی رژیم طالبان را سرکوبگرترین در سطح جهان خواند و گفت که رفتار طالبان با مردم افغانستان به ادامه وضع تحریم‌ها بر طالبان انجامیده است.
مارکوس پودزل جدیداً ماموریتش را به عنوان سرپرست و معاون دفتر یونما در کابل آغاز کرد و همانطور که در گزارش هم شنیدید با مقام‌های طالبان هم دیدارهای داشت. در این مورد جعفر احمدی با شفیق همدم آگاه مسائل افغانستان مقیم واشنگتن گفتگو کرده و در نخست نظرش را در مورد اهمیت گزینش آقای پودزل دی پوست پرسیده.
بدون شک چهره جدید افغانستان آگاهی بیشتر دارند، به زبانهای فارسی داری صحبت میکنند، با مردم شناسایی دارند، میتونن نقش بهتر داشته باشند، اما هنوز هم توقع کلی از تمام ساختار یونما و دفتر یونما فکر کنم که چنانچه که بود نیست.
آقای پودزل در ادامه دیدارش با عبدالله هم دیدار کرده و در تویتر یونما گفته شده که دو طرف در مورد نیاز شامل کردن تمامی گروه های جامعه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بحث کردند. مسئله شامل کردن تمامی گروه‌ها در حکومت برهبری طالبان در افغانستان چقدر مهم است؟
بی‌نهایت، اما با تأسف مثل ماموریت یوناما که در اصل امی موضوعات سیاسی، مصالحه، مذاکره و امنیت افغانستان است، با تجربه که ما از یوناما داریم در 20-21 سال گذشته، اینا نتونستن که کدام چیز قابل لمس یا کدام دستاورد قابل لمس در منازعات افغانستان داشته باشن، چی در انتخابات ها، چی در مذاکره، چی در صلح، چی در امنیت و حتی چی در سقوط افغانستان و اکنون در بازگشت طالبان. از این رو توقع می رفت و مثل که البته یک عرف هم هست در جهان، نه تنها در افغانستان، که از ماموریت های سازمان ملل متحد توقع مردم این است که اینا در حل منازعات، در ایجاد زمینه صلح و آشتی باید نقش بارز داشته باشند.
بله، آقای پودزل گفته، البته به نقل از آنچه یونما در تویترش نوشته، که متعهد به کار کردن با مردم افغانستان هست. در شرایط کنونی چقدر به کمک یونما این مردم نیاز دارند؟
نقش یونما چنانچه تعریف شده، اگر بتانن در هماهنگی کمک های بشری، در هماهنگی از نظارت بر حقوق بشر و حتی در انفاذ کنونسیون هایی که افغانستان امضا کرده، عضویتش داره، یوناما میتونه که ابزار متعدد به دست خود داره، به شمول حتی نیروی حافظ صلح که اگر یوناما بخواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل که در گذشته ها هم در تمام کشورها نظر به نیازمندیشان برشان نیرو فرستاده، در افغانستان هم فرستاده، حتی نیروی مسلح و نیروی نظامی هم اینا میتونن در اختیار داشته باشند.
شفیق عمدم آگاه مسائل افغانستان مقیم واشنگتن بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب با سوالات، همه در رادیو آزادی.
هدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر با اشاره به پیام ایدی که از آدرس ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان نشر شده گفته است که به نظر نمی رسد که طالبان آماده باشند تا به گونه معنادار به نگرانی های پاسخ دهند که کشورها در سراسر جهان در مورد عمله آنها بر حقوق بشر و مشخصاً حقوق زنان و دختران ابراز کردند. در پیام آخونزاده آمده که طالبان به تعلیم و تربیت توجه خاص می کنند و در زمینه دادن حقوق عقی مردم متعهد هستند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که پیام ایدی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان تکرار پیام است که در پایان نشست سه روزه زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان داده شد. خانم بار دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
پیام ایدی آقای اخندزاده در بسیاری موارد تکرار پیامی است که پس از گردهمایی بزرگی که طالبان هفته گذشته برگزار کردن داده شد. آنها ظاهراً تقاضاهای زیادی دارند، از جمله سرمایه گذاری و اینکه از سوی جهان شناخته شوند. به نحوی دستور می دهند که کشورهای دیگر در کارشان مداخله نکنند و به نظر نمی رسد که آنان آماده باشند تا به گونه معنی‌دار به نگرانی های پاسخ دهند که کشورها در سراسر جهان در مورد حمله آنها بر حقوق بشر و مشخصاً حقوق زنان و دختران ابراز کردند. حس می شود که این پیام بیانگر عدم همکاری است و اندکی به گونه غیر صادقانه به چگونگی درک جهان از طالبان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان اشاره نشده است.
نشست سه روزه به اشتراک به گفته طالبان تا بیش از 4000 عالم دین و بزرگ قومی در دوم ماه جولای در کابل با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای پایان یافت، اما مشخص نشد که مشکل بسته ماندن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چه زمان حل خواهد شد. چند هفته پیش از راه اندازی این نشست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی آموزش دختران را از موضوعات مورد بحث نشست عالمان دین گفته بود. هرچند در پیام ایدی روز چهارشنبه که از آدرس ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان نشر شد، آمده است که امارت اسلامی به تعلیم و تربیت توجه خاص می کند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متعهد است. در مورد سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب چیزی گفته نشده است. در پیام گفته شده که طالبان اهمیت تعلیم و تربیت خصوصا از لحاظ دینی و نیز آموزش و علوم عصری به فرزندان افغانستان را درک می کنند و برای ترقی آنها می کشند. بیش از 290 روز است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تازگی در گفتگو با شبکه خبری العربیه گفته است که مکاتب این دختران باید فوراً باز شوند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب دخترانه را نگشود و از کار روی طرح در این مورد خبر داد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که هیچ حکومت در حال غور برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. میشل باچلر کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون میشنوید که حکومت پاکستان اعلام کرده که بانهد از افغانهایی که پاسپورت ندارند اجازه میدهد که با تذکره یا شناسنامه از پاکستان به کشورشان برگردند. پاکستان از دیر زمان به ایسو به ای افغانان اجازه برگشت به افغانستان را نمیداد. بیشتر جعفر احمدی جزئیات داره.
حکومت پاکستان به آنده از افغانانی که پاسپورت ندارند تا 9 ماه جولای اجازه میدهد که با تذکره یا شناسنامه از پاکستان به کشورشان برگردند. سبحان الله یکی از این افغانان است و میگوید که پس از انتظار طولانی توانست به افغانستان برگردد.
اخوات ایسا رو بس راتلی هنج لکور کم بیماری و گرمیم زیاده و خبرم اپریشنم کرده لاسه و دا گیرد کلاو شو بس رواو.
پیش از این هزاران شهروند افغانستان در پاکستان شکایت کرده بودند که زمینه گرفتن پاسپورت افغانستان برایشان میسر نیست و پاکستان نمیگذارد آنها به کشورشان برگردند. مقامات پاکستان گفتند که شمار افغانان بدون پاسپورت افغانستان که در پاکستان به سر میبرند به صدها هزار تن میرسد. به گفته آنها این افراد پس از برگشت به کشورشان برای برگشت به پاکستان باید پاسپورت افغانستان داشته باشند. مفتی سید غازی الله هاشمی کمیشنر حکومت طالبان در تورخم میگوید که آنان و وزارت خارجه طالبان بارها از پاکستان خواستند که بگذارد افغانان بدون پاسپورت با شناسنامه به افغانستان برگردند. او در ادامه افزود:
بس الحمدلله در دور دکیگی در دریدر افغانان خپل هیواد تا رفتن شویده او کدغه لړۍ همداسې جاری وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته رسي.
مقامات مرزی پاکستان گفتند که از دوم ماه جولای تا ششم ماه جولای به مناسبت عید و بشر دوستی اجازه ورود حدود 16 هزار افغان با تذکره از پاکستان به افغانستان داده شده است. پس از آن که پاکستان داشتن پاسپورت افغانستان را به افغانهای مقیم پاکستان شرط اساسی بازگشت به کشورشان اعلام کرد، شماری از کارگران افغان هم متاثر شدند که در پاکستان زندگی می کنند اما برای کار به افغانستان می رفتند.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون بارش امویون بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه فارن پالیسی با توجه به رویدادهای اخیر در ولایت سرپل در مطلب تحت عنوان جنگ طالبان بالای زغال سنگ در شمال افغانستان می نویسد: درگیری ها در ولسوالی دورافتاده بلخاب در ولایت سرپل بخشی از رویارویی بین حکومت مرکزی و مردم محلی است که در تلاش سهم خودشان هستند. حکومتی که توسط طالبان با بحران کمبود پول نقد اداره می شود. به نوشته فارن پالیسی، صحبت های منطقه‌ای در قلب این اختلافات قرار دارد. جنگ بالای معادن زغال سنگ و اینکه چه کسی از آنها سود می برد. فارن پالیسی می افزاید: از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست گذشته که منجر به تحریم‌های بین المللی و منجمد شدن منابع مالی این کشور شد، طالبان به شدت به پول نیاز دارند. فارن پالیسی از قول مفتی عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، نوشته که ولسوالی بلخاب دارای 5 معدن زغال سنگ و همچنان یکی از بزرگترین ذخایر مس در جهان است. به نوشته فارن پالیسی، استخراج زغال سنگ در افغانستان از مدت‌ها ادامه دارد، اما 3 ماه پیش زمان صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان افزایش یافت که اندونزیا صادرکننده بزرگ زغال سنگ حرارتی مورد استفاده در نیروگاه‌ها صادرات خود را کاهش داد و پاکستان که با بحران انرژی مواجه است به زغال سنگ افغانستان جلب شد. روزنامه هندوستان تایمز مقاله‌ای را در مورد کشته شدن ظریف چشتی روحانی مهاجر افغان در هند منتشر کرده. روزنامه می‌افزاید: حضرت خواجه سید ظریف مودود چشتی 35 ساله توسط 3 مرد ناشناس در شهر ناشیک ایالت مهاراشترا به ضرب گلوله کشته شد. هندوستان تایمز به نقل از سچین پتیل رئیس پلیس شهر ناشیک گفته که آنها 1 فرد مظنون را در قتل چشتی دستگیر کرده و در حال تحقیق از 2 تن دیگر هستند. سچین پتیل گفته که چندین مرمی بر ظریف چشتی فایر شده و یکی آن به پیشانی او اصابت کرده است. پلیس میگوید که احتمال دارد که او توسط راننده و 2 راکب دیگر موتر کشته شده باشد و منازعه مالی انگیزه این رویداد باشد. ظریف چشتی مشهور به صوفی بابا اخیراً در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد و در هند طرفداران زیاد پیدا کرده بود. بر اساس گزارش هندوستان تایمز، آقای چشتی از 4 سال به این سو در شهر ناشیک زندگی میکرد و 1 چینل یوتیوب هم داشت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شما را از فروشندگان مواشی میگویند که در آستانه عید قربان امسال در مقایسه با سالهای گذشته بازار فروش مواشی بسیار کاهش یافته. آنان دلیل عامل اصلی سرد شدن بازار فروش مواشی را فقر و بیکاری خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
د در منطقه علی خیل در شرق شهر کابل در بازار فروش مواشی شمار زیاد از مردم حضور دارند، اما شمار اندکشان مواشی می‌خرند و بیشترشان تنها جویای قیمت مواشی می‌شوند. یکی از فروشندگان مواشی می‌گوید امسال در مقایسه با سال‌های گذشته قیمت مواشی کاهش یافته و در کنار آن تعداد خریداران آن نیز کاهش یافته است. اسپینای یکی از فروشندگان مواشی گفت:
"کرکل با میون فراغه و خپل خوخ به مالاغه."
سالهای قبل مردم می آمدند و با تقاضای خود درباره خرید مواشی می گفتند. تقاضایشان مواشی بود که خوبش باشد. تا هنوز امسال مشتریان چندان پیدا نشده است. یک دو تای هم که می آیند تقاضایشان مواشی است. تقاضایشان مواشی است که ارزان باشد.
از گفته های این فروشنده مواشی پیداست که فقر و بی‌پولی دامنگیر مردم است. جاوید دیگر فروشنده مواشی هم همین موضوع را بیان می کند و می گوید امسال در بهای مواشی نسبت به سالهای گذشته کاهش آمده است.
قبلا یک مواشی به 60,000 فروش می شد، اما امسال به 50,000 فروش می شود و موضوع دیگر این است که سالهای گذشته به اندازه‌ای که مردم قربانی می کردند امسال نمی کنند. سال قبل در یک خانه حتی 5 قربانی هم می شد، اما امسال یک قربانی هم نمی شود. بیکاری بسیار زیاد شده است.
این در حال است که به عید قربان تنها 2 روز باقی مانده است. امسال این عید در حال فرا می رسد که طالبان در افغانستان حاکم هستند، بیکاری زیاد شده است و فقر به اوج خود رسیده است. شمار از باشندگان شهر کابل می گویند آنان در حالی که برای پیدا کردن غذا یک وقتشان حیران هستند، چطور می توانند قربانی کنند؟ عبدالعلی یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
قیمت ها همان است، اما همراه مردم پیسه نیست. مردم پولش کمی سر کردن خود را ندارد، معاشی برای چی بخرند؟
بان هم شماری دیگر میگویند با وجود بحران اقتصادی در کشور بهای مواشی همچنان بلند است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای مواشی نرخ تعیین کنند و اجازه ندهند که فروشندگان مواشی را با قیمت بلند به فروش برسانند.
زن و زندگی. این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران، پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موجهای رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام.